بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، گزارش درباره صدور 479 سال زندان و 907 ضربه شلاق برای مدافعان حقوق بشر در ایران، درخواست خانواده های 145 تن از قربانیان اعدام در جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام عباس دریس، ادامه بیخبری از لیلا حسینزاده و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که این هفته همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با 78 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه که پیشتر در 26 آبان در کمیته سوم این مجمع تصویب شد، از سوی کانادا ارائه شده بود. قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، بازداشت‌های گسترده، سیستماتیک و خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده است. قطعنامه بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران تأکید کرد و خواستار پایان دادن به مسئولیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شد. در قطعنامه همچنین نگرانی جدی از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی برای اشخاص زیر سن قانونی ابراز شد. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین از حکومت ایران خواست تا به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و دینی از جمله جامعه بهائی پایان دهد. در این حال کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه، عنوان کرد که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبتنی بر واقعیات نیست و جمهوری اسلامی به اقدامات خود در جهت آنچه ارتقای حقوق بشر و حقوق مردم نامید ادامه خواهد داد. نظر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین را میشنویم.
کلا جمهوری اسلامی مسائل حقوق بشر رو به شدت سیاسی فرض میکنه و به شدت سیاسی برخورد میکنه، در حالی که خب گزارشگر ویژه و دبیر کل سازمان ملل مسائل رو عینی گرایانه گزارش میدن به کمیته سوم مجمع عمومی و مجمع عمومی بر اون مبنا قطعنامه ای رو که توازن داره همواره بررسی و تصویب میکنه. به هیچ وجه چنین نیستش که این قطعنامه ها سیاسی باشن.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سال 2021 خود از صدور حکم 479 سال زندان و 907 ضربه شلاق برای مدافعان حقوق بشر در ایران خبر داد. به گفته این سازمان، گزارش سال جاری میلادی بر اساس وضعیت تنها 100 تن از مدافعان حقوق بشر در ایران انجام شده که تنها بخشی از جامعه بزرگ کنشگران است که به دست مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مورد آزارهای کلامی و فیزیکی، شکنجه، بازداشت غیرقانونی یا احکام سنگین حبس قرار گرفتند. تعداد قابل توجهی از مدافعان حقوق بشر که نامشان در گزارش آمده است، شامل خانواده‌های دادخواهی هستند که جمهوری اسلامی اعضای خانواده‌شان را در جریان اعتراض‌های آبان 98 و شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین در دو سال گذشته کشته است. از دیگر اسامی، گوهر عشقی، کیوان صمیمی، عالیه مطلب‌زاده، شاپور احسانی راد، گیتی پورفاضل، سهیل عربی، نسرین ستوده، خسرو صادقی بروجنی، فرزانه زیلابی، آرش صادقی، نرگس محمدی و اسماعیل عبدی هستند. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر، درباره این گزارش میگوید:
سازمان حقوق بشر ایران وضعیت مدافعان حقوق بشر رو در طی سال از نزدیک رصد میکنه و ما اطلاعاتی که در این گزارش داریم رو در طی سالها جمع‌آوری کردیم از طریق منابع موثق، بعضن خود مدافع حقوق بشر، خانواده، وکلا، شاهدان عینی، و سعی ما هم این بوده که علاوه بر مدافعان حقوق بشری که شناخته شده هستند و به طور وسیع در اسمشون در رسانه‌های مختلف وجود داره. علاوه بر اونها به مدافعانی توجه بدیم که شاید زیاد توجه نگرفتند، چون که بر اساس تعریفی که از مدافع حقوق بشر وجود داره، هر کس که در راستای دفاع از حقوق بشر، حالا چه حقوق بشر فردی خودش، حقوق بشر اون گروهی که متعلق به اون هست، یا حقوق بشر همه مردم، هر کس که در این زمینه فعالیت میکنه مدافع حقوق بشر شناخته میشه.
خانواده های 145 تن از قربانیان اعدام در جمهوری اسلامی در 14 گذشته در نامه خواستار لغو حکم اعدام عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراض های آبان 98 در محشر شدند. این خانواده ها نوشتند سال هاست طناب دار را زندگی کرده اند. درد از دست دادن و طعم مرگ را خوب می شناسند و نمی خواهند این طعم زهرآلود مزه زندگی کودکان عباس دریس باشد. منصوری بهکیش از خانواده های داغدار و دادخواه امضا کننده این نامه که 6 عضو خانوادهش به دست جمهوری اسلامی اعدام شده اند می گوید
این حمایت سال هاست که ما تعدادی از خانواده، یعنی این رو تبدیل کردیم، از فعالیت دادخواهی رو از فردی به جمعی تبدیل کردیم و طیف های مختلف در طی این سال ها سعی کردیم که در کنار هم حرکت بکنیم، چون این حرکت جمعی‌تر بشه تأثیر بیشتری داره و هر کدوم از زوایای مختلف دچار این آسیب و زخم شدیم و نگاه‌های مختلف، و این به نظر من خیلی مهمه. و خب فضای مجازی هم که کمک می‌کنه به ما، این فضای دیجیتالی، و می‌تونیم از راه‌های خیلی دور بالاخره با هم در ارتباط باشیم، مستقیم و غیر مستقیم، و هستیم، یعنی تمام وجودمون چون با هم دیگه، هر کدوم در هر خونه، در هر جایی، در هر مکانی باشیم، وقتی این زخم رو به ما میزنن ما اون درد مشترک رو حس میکنیم و به سمت همدیگه کشیده میشیم. و این خیلی مهمه که ما میتونیم اگر این خانواده های داغداری که در 43 سال حکومت این چنین زد و نابودشون کرد، هم نزدیک بشیم و این جنبش دادخواهی قوی و قوی و قوی تر بشه، ما میتونیم خیلی چیزا رو تغییر بدیم. و این مهمه که جنبش مستقل دادخواهی، این چیزی که من همیشه روش تاکید کردم، که این جنبش ما رو پای خودمون میتونیم خیلی شرایط رو تغییر بدیم.
عباس دریس در جریان اعتراضهای آبان 98 همراه با برادر خود محسن دریس در ماهشهر بازداشت و به محاربه اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی متهم و به حبس ابد محکوم شد. فعالان حقوق بشر گفتند که اعترافات تلویزیونی دروغین آقای دریس تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. حسین رزاق، فعال رسانه‌ای و سیاسی، با تودیع وثیقه 2 میلیارد تومانی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل آزاد شد. آقای رزاق روز 14 آذر در منزل شخصی خود در آمل به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و یک روز بعد ماموران اداره اطلاعات شهر آمل به خانواده‌اش اطلاع دادند که او را به ساری منتقل کردند. حسین رزاق از کاربران فعال در توییتر است و انتقادهای صریحی نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی بیان کرده است. علیرضا فرشی، فعال مدنی آذربایجانی، در بند امنیتی زندان تهران بزرگ روز سه‌شنبه به اعتصاب قضای 3 روزه خود پایان داد. آقای فرشی در نامه‌ای برخی از دلایل اعتصاب قضایی خود را اعتراض به پایمال شدن حقوق اقلیت‌های ملی، قومی و زبانی در ایران و محرومیتشان از حقوقی مانند حق تحصیل و آموزش به زبان مادری و حق به رسمیت شناخته شدن هویت ملی، قومی و زبانی اعلام کرده بود. او به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شده است. یاشار حکاک‌پور، فعال حقوق بشر ساکن کانادا:
آقای فرشی بیشتر فعالیت‌هاش به صورت صلح‌آمیز بوده و کلیت فعالیتش بیشتر با پخش کتاب‌های ترکی در نقاط مختلف آذربایجان و ایجاد کتابخانه‌های مجانی برای روستاها و مناطق کم بضاعت آذربایجان مرتبط بوده و ظاهرا این مسئله به مزاق حاکمان جمهوری اسلامی خوش نیومده و ایشون رو با انگهای امنیتی روانه زندان کردند. ایشون همچنین در روز جهانی زبان مادری که یونسکو اون رو بنیانگذاری کرده در جشن شرکت داشتن که خب مسئولین امنیتی در حکم ایشون این مسئله رو قید کردند و به ایشون حکم ناعادلانه 6 سال و 2 ماه رو دادن. ایشون رو در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار داده بودن که چشم چپشون به همین خاطر آسیب دیده و اجازه مداوا رو علارغم فشار فعالین حقوق بشر در خارج از کشور و عفو بین الملل و همچنین نماینده سازمان ملل، این اجازه که ایشون برن و در بیمارستان بستری بشن و چشمشون رو مداوا بکنن رو ندادن و ایشون هنوز بدون مراقبت های پزشکی در همون زندان به سر میبرن و این خطر وجود داره که چشمشون از دست بره.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پرونده سازی برای رسول بوداقی فعال صنفی معلمان را محکوم کردند. آقای بوداقی عضو کانون صنفی معلمان اسلام شهر و نماینده این کانون در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه هفته گذشته به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. در این حال رسول بوداقی در تنها تماس تلفنی خود پس از بازداشت گفته است نمی‌داند کجاست، اما به او گفتند در بند 209 زندان اوین زندانی است. آقای بوداقی همچنین گفته که در روز بازداشتش یکی از 6 مأمور پلیس امنیت او را مورد ضرب و شتم قرار داد و در ماشین هم راننده وی را مورد ضرب و شتم قرار داد و نیروهای امنیتی تاکنون اجازه شکایتش به پزشکی قانونی را ندادند. او تأکید کرد که زیر بار وکیل تسخیری نخواهد رفت و پیش از این به رامین سفرنیا و حسین تاج وکالت داده است. مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون دلایل بازداشت و اتهام های وی را اعلام نکردند. تشکل‌های صنفی در ایران نسبت به وضعیت لیلا حسین‌زاده فعال صنفی دانشجویی که 16 آذر در اطراف شیراز بازداشت شد ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی او شدند. تا کنون مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد دلایل بازداشت و یا محل نگهداری او سخنی نگفتند و این موضوع نگرانی خانواده و دوستانش را به همراه داشته است. خانم حسین‌زاده در شرایطی بازداشت شد که تنها چند روز قبل از آن حکم 5 سال زندانش در شعبه 36 تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی تایید شده بود. همچنین هیراد پیربوداقی فعال کارگری به رغم گذشت بیش از 1 ماه از بازداشتش همچنان به صورت بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی است. در این ارتباط ستاره جلالی مادر آقای پیربوداقی در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است گفته
هیراد از زندان اوین به من زنگ زد و به من گفتش که متهم داعشی اونو تهدید به قتل داره میکنه. من این ویدیو رو برای آقای اجایی، شخص آقای اجایی، آیت الله خامنه ای، آقای القاسم مهر و علی صالحی و دادگاه انقلاب دارم میفرستم. توی بند امنیتی 209 یک زندانی هستش به اسم هیراد پیربوداقی که تهدید به قتل داره میشه و پرونده هیراد توی بازداشت موقت بدون هیچ مدرکی، بدون قرار وثیقه نگه داشته شده و مستقیم داره از بازداشت موقت به سمت دادگاه داره فرستاده میشه. از کی تا حالا یه همچین اتفاقی میفته که دادگاهی به این فوری تشکیل بدن تا متهم رو انقدر بیشتر نگه دارن؟ اگه قرار دادگاهی بره چرا نباید با قید وثیقه جونش رو از اون بند امنیتی در بیاره و بیاد بیرون و بعد توی دادگاه حضور پیدا کنه تا بتونه دفاع کنه از خودش؟ از کیت یه مادر توی این سرزمین میره التماس میکنه که بازپرس ویژه یک جواب بهش بده ولی جواب نمیده؟ از کیت حالا تمام مراحل قانونی و عدالتتون اینجور شده که تا یه خصومت و لج و لجبازی و خوش اومدن و بد اومدن آینده سلامتی جون یک آدم رو اینقدر به سخره گرفته میشه و هیچ کس نیست؟ من میگم که نهاد مستقل کجاست؟ الان کی؟ من باید صدام به کی برسونم؟
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.